بسم الله الرحمن الرحيم. خدا قوت. اصل این که یه عده بچه انقلابی برای خودشون تکلیف میدونن که ما باید از یوغ این تواقید خارج بشیم، جای شکر داره. منم تشکر میکنم، خدا رو سپاسگزارم از اینکه یه سری از عزیزانی که تو چارچوب نظام آموزشی مدرن تحصیل کردن اما دل نسپردن، و این در انقلاب اسلامی نمونه های زیادی داره. تعریف دانشگاه در انقلاب اسلامی و تفاوتش با دانشگاه و تولید علمی که در غرب اتفاق افتاده همینه. گرچه دو قطبی هم درست کرده، اما ذات این دانشگاه رو با اون نحوه تولید علم نمیشه مقایسه کرد، کما اینکه بانک که آقا توضیح دادن، کما اینکه کارخانه ها و نظام تولید، کما اینکه همه اجزای نظام اقتصادی اون کار کردی رو که مورد نظر نظام مدرنیته بوده شکل خودش از دست داد. اما باید متناسب با جبهه‌ای که وجود داره و حمله‌ای که داره به ما اتفاق میفته، ما بتونیم محیط درگیری رو سامان بدیم. در دفاع مقدس هم این اتفاق زیاد افتاده. کارکرد انواع مختلف اسلحه ها در جبهه اسلام عوض شد. اونها برمی داشتن هواپیما و موشک رو برای انهدام زیرساخت ها و نسل کشی ازش استفاده می کردن و پیشران دستگاه نظامیشون بود، و بعدش توپخانه و تانک وارد عرصه می شده. یعنی در نیروی زمینی هم ماشینالات پیشران بوده و در قدم سوم نیروی انسانی می اومده و مسئله رو خواسته دیگه پشتیبانی بکنه. تو انقلاب اسلامی کارکرد هر کدام از ابزار عوض شده. اون چیزی که قرار بوده تو دستگاه مادی پیشران باشه اینجا لوجستیک، مثل نیروی هوایی. ما اینجا نتونستیم نیروی هواییمون رو پیشران بکنیم. ممکنه بگن چون تجهیزات متنابهش رو نداشتیم که ما صاحب تکنولوژی مثلا هواپیما نبودیم و صاحب تعمیراتش نبودیم، ولی بالاتر از اون اینه که بگیم ما اصلا استراتژیمون زدن زیر ساخت ها و نسل کشی نیست، اسلامی رو نمیپسنده. با موشک ما نمیخوایم همه مردمش رو به کشتار جمعی وادار بکنیم و بعدش هم رعب رو در دل یه ملت بکاریم تا بعد بخوان از ما تبعیت کنن. لذا وقتی این ضرورت وجود داشته باشه میگیم اگر موشکمون نقطه زن نباشه ما مبادله به پرتابش نمیکنیم. اگر هواپیمامون نتونه تشخیص بده محیط نظامی و غیر نظامی رو، ما به عنوان یک ماشینی که بخواد وارد پیشگامی در جنگ باشه ازش استفاده نمیکنیم. لذا هواپیما و خلبانی که بیاد ببینه رو اون پلی که قرار منهدم بکنه یک آبر پیاده یک کسی غیر نظامی هست بره دور بزنه و شلیک نکنه. خب این دستگاه با این عظمت، این پرخرج که هر لحظهش تو معرض خطره، ظاهرن هر هواپیما ظاهرن 50 میلیون دلار یا قیمتهای خیلی هنگفتی، این ریسک رو بخواد بکنه که مثلا غیر نظامی نزنه، این طبیعتا این دستگاه نمیتونه پیشران ماشین جنگی نظام اسلامی قرار بگیره، دستگاه نیرو هوایی. و از اون طرف وقتی انگیزه برای دفاع توسط نیروی انسانی رقم بخوره، طبیعتا نیروی انسانیش میاد پیشگام میشه و پیشران میشه، قدرت ایمان میاد پیشران میشه. تو این قسمت ها ما با عزیزان همراهیم که تعریف ماشین جنگی اقتصاد رو جمهوری اسلامی همه قطعاتش رو تغییر داده، که برای خواهرها هم ما مثالش رو زدیم، گفتیم تعریف ماشین ها رو عوض کرده با الگوی تخصیص، یعنی ترکیب کرده مثلا کلاش رو یا جسر رو یا عرضم به خدمت شما RPG رو با نیروی شهادت طلب، کار یک تانک رو ازش میگیره یا کار یک تک تیرانداز رو ازش میگیره. این الگوی تخصیص رو تغییر داده و ما از این ناچاریم در مواجهه با مجموعه ای که با یک نظم تکنولوژیک و نرم افزاری میخواد همه هویت ما رو تو معرض خطر قرار بده. ما مجبوریم از جنس خودش با ابزار خودش ازش استفاده بکنیم و البته با الگوی تخصیص، یعنی تعریف ها رو تغییر بدیم. جای هر چیز رو وقتی عوض کنی تعریفش عوض میشه. اگر هواپیما رو بخواید بگید که به ما خبر دادن که مثلا یه قطاری از تانک های اونها قرار گرفتن، ما تعداد نیروهامون نمیتونیم رو ساپورت بکنه، وقت بیان یک حمله میدانی داشته باشن، هواپیما بیاد لوجستیک بکنه بخش نیروی زمینی رو، یا فلان پل اگر زده بشه که محل انتقال نیروهای نظامی هست، این میتونه ارتباط پشت خط رو با جلو قطع بکنه و ما بتونیم محاصرهشون بکنیم. این خیلی تفاوت داره با اینکه هواپیما بخواد بره زیر ساخت عرضم به خدمت شما آب و برق یک شهر رو بزنه، یک شهر رو در خاموشی فرو ببره یا نسل کشی بکنه، مثلا یک کار کرده دیگری ازش میخواد. صحبت هایی هم که برای ابزارهای مختلف نظام سرمایه‌داری اهم از بانک و اینها مثال زده شد که مثلا باید نرخ سود مقداری حداقل بالاتر از نرخ تورم باشه تا بگیم بانک صرفه اقتصادی برش داره، حیات در اون جامعه. وقتی در جمهوری اسلامی این گونه نیست، پس بانک ها الان ورشکسته هستن به تعبیر اونها و الان یه کارکرد دیگری دارن، یه کار دیگری دارن انجام میدن. خب من در بیانات های دکتر یه حلقه بندی رو در تحلیل نظام سرمایه داری دیدم در 5 مرحله، یکی بیمه، یکی بانک، یکی بورس، یکی مالیات، یکی هم خود حاکمیت، که حالا حاکمیت رو کلید واژه خاصی برش ندیدم الا که حاکم بر بودجه، حالا اگر کلید واژه دیگری داره اونها بفرمایید، یا بگید مثلا حاکم بر آیند کلش هستش. حداقل این 5 تا رو بپذیریم، در بیان صبحشون این بود، در بیان بعد از ظهر موجهایی رو که بیان کردن تولید، تخصیص منابع، پولی سازی، مصرفی، تغییر ارزش، نظریه ارزش، توزیع و تجارت، عرضم به خدمت شما 7 مورد هست. و بعد عرضم به خدمت شما اون موجهایی رو که به تاریخ تطبیق دادن 4 مورد، تجارت، پولی سازی، مصرفی، توزیعی.
تولیدی هم بود، کنار پولی بود، همزمان با پولی،
کنار پول. بله، تولید انبوه میگفت. بله، بسیار خوب. 5 تا با خود دوتای دیگه شو چجوری؟
فقط نظریه ارزشش رو من تاریخ من نکردم دیگه، که اونم میشه حدود سال 1870. من این طرف اونو خیلی باز نکردم.
تخصیص منابعش چی؟
تخصیص منابع سرمایه‌داری، مرکانتیلیسم بود دیگه.
یعنی تو تجارت، قبل از تجارت،
هم تجارت هم تولیده.
آها، خب بسیار خوب.
یعنی تا اونجایی که منابع دزدیده شده میخواد تعلق بگیره تو عرصه تجاری هست، بعد که میاد اینور تو مود تولیدی باز تخصیص ها جاری میشه.
چون اصلا
ولی تو تولید دیگه خیلی خوب خودشو نشون میده تخصیص منابع.
یعنی تو کارخانه های
بزرگ، نه تو تولید، تخصیص منابع به سرمایه دارانی که تولید کننده هستن توی بازارهای بزرگ، توی کارخانه‌های بزرگ.
تولید، تخصیص منابع فرمودید توی پولی سازی.
ببین تو همه این ماجراها دیگه هر کدومش میاد ادامه پیدا میکنه، ولی تخصیص منابع تو موج تولید استارت جدیش زده میشه که منابع تولید به چه کسی تخصیص پیدا کند؟ به کارخانه تو انقلاب صنعتی دیگه. بعد از اونم هی همین ماجرا تطور پیدا میکنه.
اون وقت یه تطبیقی هم بفرمایید، حالا من ذهنمون یه مقدار کنده. این 5 لایه‌ای که مال بیمه بود و بانک و بورس و مالیات،
بورس
رو با قمار، ساختار قمار رو بورس میدونستن دیگه. بله، این 5 تا بر این موجهایی که گفتید.
موج بانکیش که واضحه.
بله،
موج بانکیش واضحه.
بله،
موج مالیاتیش در واقع بخوام تاریخی بگم میشه همون خود مرکانتیلیسم و تولید حکرانی های شبه نظامی مرکانتیلیستی. این تطبیق تاریخی رو من تو ارائه هم ندادم، ولی میشه تطبیق داد همه اینا رو. بیمه برمیگرده به خدمتتون عرض شود بعد از ایجاد کارخانه داری.
اجازه بدید من جدا بنویسم. چون اونجا بیمه رو شما می‌خواستید،
من یه برش مقطعی دادم، یه برش
بکنید
تاریخ
که بخواد قرارش رو جبران بکنه.
این توی قبل مال کیه؟ مال زمانی هست که بعد از انقلاب صنعتی. این رمان بینوایان و چارلز دیکنز و کتابای این رومانتیسیسم بیرون اومد. اون زمان یه عده اومدن اقتصاد رفاهی ها، گفتن خب حالا این کارگرها رو بیمه‌شون کنیم. بعد از انقلاب صنعتیه، تو زمانه ما میشه زمانه قاجار، یعنی اینکه بیمه توی غرب راه افتاد. توی ایران کی راه افتاد؟ متأخر از بانک دیگه. بیمه توی ایران خیلی متأخره. ولی بحث تاریخیش هم زمان به وجود اومدنش توی غرب، هم زمان ورودش توی ایران رو همیشه گفت، همیشه رصد کرد. یه چیزایی من تو ذهنم هست که زمانش عرض کنم خدمتتون.
مالیات رو هم فهمه.
مالیات رو عرض کردم از همون زمانه مرکانتیلیسم. مالیات اساساً جایگاهش تجارت و خراجه. جایگاه اصلی مالیات تجارت و خراجه در طول تاریخ. حالا البته الان دیگه انواعی پیدا کرده رو تولید، رو مصرف، رو درآمد.
اون وقت این قبل از که به خود تطبیق تاریخی بدید، یه نظم منطقی براش پشت سر هم میگفتید از اینا تا بخواد به انتهاش برسه یا نه نظم منطقی نداشت.
گفتم چند بار تاکید کردم نظم منطقی رو بگم. هم سرمایه دار یعنی هم باشته
من عرض کردم گفتم اینو من نظمش رو میفهمم.
آها
من میخوام بگم اینم با تاکید دارید دیگه.
بله بله با هم همراهه.
خب وقت تو نظم تاریخی چیزی نداره.
اینکه چه زمانی وارد نظم منطقی شده
نظم تاریخی چیز نیست.
یعنی تقدم تأخرای تاریخیش منطقی نیست.
خب اگر یک موضوعی به صورت یک فرایند منطقی باشه به صورت مراحل تحققش هم باید اون منطقه جریان پیدا کنه.
اینجوری نبوده دیگه، حداقل تو ایران اینجوری نبوده.
حداقل باید تو مدرن توی عرضم به خدمت شما مدرنیته این اتفاق افتاده باشه.
نظمش لزوماً تو خود من گفتم ایران حتی تو خود مدرنیسم هم نظم تاریخیش لزوماً منطقی نیست. هی همدیگر تکمیل کردن. اینها تکمیل کنندگی مفهومی دارن ها این لایه ها. خب مبتنی بر نظری هم باشته سرمایه. ولی اینکه واقعاً زنجیره اول سرمایه داری به لحاظ منطقی آیا تولید است یا مصرف است، آیا مثلا تجارت است یا توزیع است، یه همچین زنجیره منطقی وجود نداره. همچین تقدم منطقی وجود نداره، تو تاریخ هم وجود نداره. ولی اینکه اینها همدیگر تکمیل میکنن واضحه. اینکه آیا سرمایه‌داری باید از تولید شروع شود یا از تجارت، باید از توزیع شروع شود یا از مثلا مصرف، این چیزی نیست. این رفته رفته تکمیل کرده خودشو، پازل خودشو. شرایط تاریخی هم خیلی بهش کمک کرده که یکی از این موج‌ها بیاد وسط. مثلا یه وقتی یه تغییر تکنولوژیکی مثل انقلاب دریانوردی اتفاق افتاده، تو موج تجاری بهش کمک میکنه. وقتی ماشین بخار صورت میگیره، توی تولید بهش کمک میکنه.
اون وقت شما راهکارتون برای خروج از این چارچوبی که برای ما ایجاد کردن توی بیمه این بود که ما به خانواده
تحکیم اون پیاز، به قول شما تحکیم اون لایه ها. یعنی ما بیممون چند وجهیه دیگه. بیمه هم خانواده است، هم اخوت خاصه، هم اخوت عامه جواب میده. به جای بانک هم همه لایه ها. یعنی یه تک لایه شو نمیذارم جای بیمه. اگرچه بخوام نزدیکتر بگم، میگم بیمه به لایه خانواده نزدیکتره، بانک به لایه اخوت خاص نزدیکتره، بازار سرمایه به لایه اخوت عام نزدیکتره، مالیات هم به حاکمیت ولایی و انفال نزدیکتره.
رفت برقرار کردن برام الان سخت.
برای من هم سخت آجا. چون من خیلی قائل به ربط نیستم. ولی شما کلن نداریت اون رو ربطه.
نه وقتی میگم اونها به تعبیر شما با بیمه الان به شما دارن حمله میکنن، چه ابزاری براش درست میکنید برای که به خود بیمه رو حمله شو دفع بکنید و یه حسنی برای جامعه خودمون درست کنید. مثلا عرض میکنم میگن عاقلانه اینه که ما یک هزینه کمی رو بدیم تا اون موقع که ضرر زیادی به ما میخواد بخوره جبران اون ضرر زیاد بشود. الان اگر به ما بگن ماشینتون رو اختیاری میتونید بیمه کنید، اجباری نیست.
اولا که نمیخورم زمین به این راحتی، بیمه هست عباسم.
ببینید
من اگه خوردم خانواده
اجازه بدید.
اجازه ماشین دیگه استفاده
نمید. اجازه بدید اجازه بدید.
تصادفات خیلی کم در از حالت موجود میشه.
ما یه مواجهه رو داریم با جامعه دینی عقلا که میگن آقا خانواده با بیمه هیچ منافاتی نداره، خانواده باش بیمه هم بکن، چه ماشین خودتو، چه خونه خودتو، چه بچه های خودتو. من وسیله‌مو بیمه نکردم، بدنه. بعضی هم میگن آقا بدنه که اجباری نیست، ما بدنه مهمی نمی کنیم. و دوز زده. بعد از اطرافیانی که همه دوستدار ما هستن، کاش بیمه بدنه کرده بودی که این خسارت تو جبران میشد. بعد من بگم خب من به اتکای عقاید خودم که من بیمه رو قبول نداشتم، یعنی چیه تهجر به خرج دادی. خب حالا من میخوام دفاع کنم که این تهجر نبود. آیا خانواده آمد جبران کرد این مثلا 300 میلیون 400 میلیونی که دوز برد؟ خودشون موظف دید برای این جبران یا نه؟ من پشتوانه همون اعتقادی که داشتم یا دلسوزی که خانواده به زبان فقط بر من کرد برای جبران مالی من هزینه هم نکرد، تونست من انرژی بده من برم یه تولید دیگه رو انجام بدم پول جبران بشه مثلا، یا من به اعتقاد مثلا حضرت ابوالفضل این بیمه رو نکرده بودم، گفته بودم بیمه ایشونه و صلواتی بوده یا پولی بوده تو اربعین یه جای دیگه هزینه کردم، و الان هم واقعا دوز برده اون بیمه به این عنوان محقق نشده به این معنا، اما یک جای دیگه من باید بتونم خطشو بکشم بگم نیا کن اونجایی که به دستت اومد اینجا رفت، اونجا به دستت اومد این جای اونه، این همونه ها. پس منظور من از این که دو تا چهار تا بکنیم برای یک جامعه ای که اون چیزی که میاد جای بیمه شما میشینه چه دستگاه معرفتی هست و چگونه.
نه آجام این دو تا چهار تاه گاهی اوقات بیشتر برای اقناع دیگه
و محاسبه
و مفاهمه
و بعدش هم محاسبه دیگه.
دیگه
یعنی شما خیلی. یعنی شما اگر قرار باشه، یعنی شما اگر قرار باشه بگید کدام جامعه ای در دنیا نظام خانوادگیش قوی تره، چگونه من بگم اینجا قوی تره یا اونجا قوی تره، عراق قوی تره یا ایران قوی تره، به چه دلیل؟ یه حدی میذارم، یه مرزی میذارم، یه قاعده میذارم، میگم اینجا بهتر یا اونجا بهتره. این بهتری و بدتری رو ولو همه دوست دارن همین لایه‌های پیازی اسلامی رو شکل بدن، خانواده، بعدش هم محله، بعدش هم تو شهر اخوت عمومی، اما از کجا بفهمیم الان میدون مسابقه شکل گرفته اینا بهتر دارن میرن، اینا بهتر دارن میرن؟ لذا محاسبه کردنش از این باب برای محیط مسابقه، برای محیط اینکه من میخوام رشد رو بفهمم چقدر رشد کردم، به نظر میرسه لازم باشه. و اینکه همین که من بیمه چجوری آمده در اینجا هم داره اقناع اتفاق میافته هم محاسبه پذیر میشه.
همین نکته رو اگر اجازه بفرمایید من دوستم میتونم ازش بگم. یکی اینکه اون محاسبه رو هم نهایتاً به منظور مفاهمه داریم استفاده میکنیم دیگه، یعنی اصل مفاهمه و اقناعه.
اگر تردید داشته باشم به یقین میرسم. خب
اونم باز از جنس مفاهمه است دیگه.
بسیار خب، اگه بگیم آدم مفاهمه با خودش هم مفاهمه حساب میشه بعد
حدیث نفس میکنه.
بسیار خب،
چیز دیگه یا نشون نمیده خیلی محاسبه های انسانی که. نکته بعدی این اگر نظام تعبد باشه و ما بتونیم اینها رو بکشونیم تا سطح تعبد، خیلی نیازی به اونم نیست، ولی چون تعبد رو توش نقص داریم معمولا به این جنس از محاسبه و مفاهمه نیاز پیدا میکنیم.
من میگم همه جامعه پیامبر هم اگر میخواستن متعبد و متدین باشند مثل سلمان ها و ابوذر ها و اینها، بالاخره یک جایی یک کسی شدتی داره، یک کسی
بله بالاخره شعبه کار آمدی دیگه،
و پیامبر هم مثلا بالا میبره پایین میاره، به یک کسی یه منصبی میده که به اون یکی نمیده، به سلمان یه منصبی میدن به ابوذر نمیدن، چرا به اون بدن به این ندن؟ اگر قابلیت تفاهم عمومی ایجاد نشه بعد یه مناسب و بعد اختیارات اینها
شعبه کارآمدیه که اونجا خب داریم دیگه، باز تو متون دینی که اصلا هم تو دهنشون بذاری باز همونه، البته یعنی با کارآمدی هم حتی شعبه حل نمیشه. ولی خب علی حال هست این شبهه. این یک نکته است ناظر به این ضرورت ارتباط. نکته بعدی، بله مثال هایی میشه زد از باب تمثیل نه از باب اثبات. مثلا همین بیمه یه موردش تو اصفهان پیش اومد که یه جوان اصفهانی توی یکی از روستاهای اطراف اصفهان، اطراف تیران، اومد این خیلی کامیوندار زیاد داشت، اینا رو داره هم جمع کرد. فکر کنم هنوزم ادامه داره این ماجرا. گفت که شما بیاید بیمه بدنه نکنید، اون پولی که میخواید بیمه بدنه بدید و بیاید باشی شرکت را بندازیم، یه تعاونی را بندازیم. با پول این تعاونی میریم کار میکنیم و اینها، اگر که هر کدومتون براتون مشکلی پیش اومد از همین پول بهتون پرداخت میکنیم. یه حده که شرکت های بیمه بهش نمیگن مقیاس مناسب، یه مقیاس کوچولویی. چون شرکت های بیمه میگن اگه بخواید بیمه بهره ورشه باید یه حجم عظیمی از انسان بیا توش مشارکت کنه. میگم تو اداد یه روستا اومد این کار انجام داد. حالا جالب این بود که این چون کار که انجام داد تصادف خیلی کم شد. چند تا دلیل داشت.
شما اصل صورت مسئله رو که خط نزدید.
من دارم میخوام برسم به خط زدنش.
چون پول جمع کردنه که بعد این جایی جمع بشه و بعد هزینه خسارت پرداخت بشه، اینم داره توی شکل
میرسم به خط زدنش
کوچیک هم داره اتفاق میفته، ولی اون شکل عظیم و بزرگش نیست. بله بله. غیر متمرکزش محل ایش
غیر متمرکز بشه دیگه، اون شرکت بیمه نیست، اولا دیگه استثمار نیست توش. این یه نکته، یعنی دیگه اصلا این بیمه اون بیمه نیست. اما نکته بعدی که اتفاق میفته اینه تصادف توش کم میشه. چرا؟ چون خانواده است عملا داره پولو میده، همسایه است که داره پولو میده، میدونه که اگر تصادف کنه ما پول مثلا برادرشه که ریخته میشه تو جیب این. شدت تصادفاتشون بسیار کم شد. من یه موقعی پدرم ماشین یه تصادف مختصری انجام داده بود توی کجا بود؟ مشهد بود کجا بود؟ وقتی میخواست بیاد شهرستان این نصف شب اومد رفت تو خونه. اشته مثلا من با ملت ببینم ما تصادف کردیم، بالاخره عددی هستیم برای خودمون. بعد دوباره نصف شب برداشت ماشین رفت شهرستان خودمون هم نه شیراز صافش کرد. خب آها بدون همسایه میخواد بفهمه این تصادف کرده، بخواد
خانوما این کارو
داداشه بخواد پولو بده، احتیاط به شدت بین این تیم افزایش پیدا کرده بود، بسیار محتاط شده بودن. بعد دیدید دیگه تو حالت بیمه واقعی وقتی تصادف میکنه اصلا مینه سپره یه ذره خرابه، میگه خب چجوری من عوضش کنم؟ میره میکوبه به دیوار. بعد میگه تصادف کردم که از بیمه پوله رو بکنه. دیگه این اتفاقات نمیفته. چرا؟ چون میخواد از اقرباش بگیره. خسارت به حد اقل، مرگ و میر و مشکلات جسمی به حد اقل میرسه، میرسه به محلی، به جایی که خانواده میتونه پوششش بده. اینو بذارید روبروی یک جریانی، جریان استیصاری که تو میخوای بیمه بکنی، بیمه میخواد از تو بکنه. اصلا ماجرا کامل متفاوت میشه. اون خسارته میگم بیمه از تعباس بخشم اینجا میشه دیگه، اصلا نیازه به این از بین میره. بعد حالا کلی هم پول براشون موند و همیشه داشتن باش تجارت میکردن، دیگه هم سراغ این بیمه بدنه نرفتن. تو زندگی خانوادگی هم اینجوریه، وقتی که پدرت بناس خسارت شما رو بده به جای شرکت بیمه، به این راحتی تصادف نمیکنی، خیلی دقت میکنی. اون همین ماله که میخواد به شما به ارث برسه. اگه به بادش دادی رفت یکی زدی کشتی بخواد دیه بره، دو روزی به خودت هم نمیرسه. یعنی حتی اینجوری هم اگه بخوای بهش نگاه کنی خیلی منفعت طلبانه، خب این نگاه البته من خودم قبول ندارم، مثلا نیازه به این ماجرا از بین میره و بسیار باریک میشه نیازه بهش. بعد این نیاز باریک خانواده میتونه پوشش بده. بله حالا از قرار یه اتفاقی هم میفته، حالا اون اتفاقی که افتاد خانواده نتونست پوشش بده، محله نتونست پوشش بده، شهر نتونست پوشش بده، اون موقع نوبت به حاکم میرسه.